ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. نمایندگان نزدیک به سپاه می‌گویند برکناری حسین طائب عادی و طبیعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه دست کم در 4 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمع‌ها در اهواز، کرمانشاه، عراق و رشت برگزار شد. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که نخست وزیر عراق در سفری رسمی و در رأس یک هیئت بلندپایه روز یکشنبه 5 تیر ماه وارد تهران شد. مصطفی الکاظمی پیش از سفر به تهران به عربستان رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده بود. این نخستین سفر مصطفی کاظمی پس از استعفای نمایندگان جناح صدر و به اکثریت رسیدن متحدان جمهوری اسلامی در پارلمان عراق است. اسوشیتد پرس به نقل از یک منبع عراقی آگاه به گفتگوهای ایران و عربستان خبر داده که سفر مصطفی کاظمی در پی تلاش‌های تازه از سوی بغداد برای باز کردن راه‌هایی به منظور ساماندهی دوباره مذاکرات میان ایران و عربستان تحت میانجیگری عراق انجام می‌گیرد. همزمان با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به سپاه می‌گویند برکناری حسین طائب از این سمت طبیعی و عادی است. اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه، روز یکشنبه گفت این سمت برای حسین طائب مدت زمانی داشت و تنفیذ سمت آقای طائب به آقای کاظمی طبیعی است. تلاش‌ها برای عادی جلوه دادن برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه در حالی است که بحث نفوذ سازمان‌های جاسوسی خارجی از جمله موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بالا گرفته و روز گذشته اعلام شد فرمانده تیم حفاظت فیزیکی رهبر جمهوری اسلامی هم تغییر کرده است. یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش از ممنوع شدن تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه خبر داد. محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، گفت تخصیص دبیر غیر همجنس در مدارس دوره اول و دوم متوسطه شامل همه مدارس عادی دولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و حتی مدارس غیر دولتی فاقد وجاهت قانونی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از مشکلات اجرایی چنین بخش نامه‌ای پرسیدم. نجات بهرامی:
به نظر من این طرح مثل بقیه طرح‌ها و اون برنامه‌هایی که معمولاً بعد از عوض شدن دولت‌ها هر وزارتخونه‌ای و هر وزیری به دنبال اون هست که یک رویه متفاوتی در پیش بگیره، معمولاً در دولت‌های اصولگرا این اتفاقات رو شاهد بودیم که یک مقدار سختگیری‌های مذهبی و ایدئولوژیک رو در محیط‌های آموزشی تشدید می‌کنند برای اینکه بگن یک تفاوتی با دولت قبل ما داشتیم و یک برنامه‌هایی رو در راستای حال اون خلوص فرهنگی و ایدئولوژیکی که معمولاً مد نظر مقامات بالای نظام ما به مرحله اجرا در آوردیم.
البته عذر میخوام آقای بهرامی، ببینید محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش، که این رو اعلام کرده، میگه که این بخشنامه به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی مدارس هست که سال گذشته تصویب شده. بنابراین در واقع یک آیین نامه‌ای هستش که به تصویب رسیده و قرار هستش که به هر حال بر حسب جنسیت کارکنان مدارس اجرا بشه. شاید این رو دیگه نتونیم توی اون تصمیمات آنی یک دولت بگذاریم.
ببینید، بحث تفکیک جنسیتی از ابتدا در آموزش و پرورش یک مسئله بسیار جدی بوده و اصولاً تفکیک جنسیتی طبق قانون و طبق آیین‌نامه مدرسه حتی به سال گذشته هم مربوط نیست، از سالهای پیش بوده. اما چرا برخی آقایان معلم در مدارس دخترانه تدریس می‌کردند؟ این به خاطر در برخی رشته‌ها مثل رشته ریاضی و تجربی ما همیشه در مقطع دبیرستان و مخصوصاً در درس‌های مثل ریاضی، مثل فیزیک و مثل شیمی ما معلم زن در مقطع دبیرستان تعدادشون به هر دلیل کمتر از تعداد معلمان مرد بوده و در نتیجه در مقطع دبیرستان که سالهای نزدیک به کنکور هست و یک حساسیت ویژه‌ای هم خانواده ها و اولیا و خود دانش آموزان برای آمادگی کنکور دارن، همیشه این رو داشتیم که معلمان آقا در مدارس دخترونه تدریس کردند. اما این یک مسئله عام نبوده، این یک قانون نبود، یک استثناء بوده و چاره‌ای جز به هر حال تحمل این وضعیت وجود نداشته، عرض کردم، به خاطر کمبود معلم. اما اینکه ما دقیقاً به یاد داریم در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شد، در دوره شخصی به نام فرشیدی که وزیر آموزش پرورش شد، همین مسئله و همین تبلیغات و هیاهوها برای اینکه هیچ معلم مردی نباید در دبیرستان‌های دخترانه تدریس کنه، باز هم رسانه‌ای شد و باز هم درباره‌اش بحث‌های شکل گرفت و بعد از یک مدتی دوباره به فراموشی سپرده شد. چرا که زمانی که این سختگیری قرار اعمال بشه، خب قبلش باید این مسئله کمبود معلم حل شده باشه، که اصلا اون مسئله ای نیست که یک شبه و دو شبه حل بشه. اینه که زیر ساختا و اون بحث نسبت معلمان مرد و معلمان زن نسبت به جمعیت دانش آموزی اصولا اجازه این رو نمیده و من فکر می‌کنم این طرح هم اگر بخوان خیلی سختگیری کنن، یعنی چنین برنامه‌ای که اعلام کردن، خب دانش آموزان دختر متضرر میشن و اون کیفیت آموزشیشون رو باید فدای به هر حال یک چنین تصمیمی بکنند. ولی من فکر میکنم اگر تجربه های قبلی رو مد نظر قرار بدیم، بعد از چند روز دوباره به فراموشی سپرده میشه و موکول میشه به اینکه پس از این به بعد برای تربیت معلم زن در مثلا چنین مقاطعی و در چنین رشته هایی تلاش بیشتری بکنیم، اما مثلا امسال و سال آینده رو استثناء قائل بشیم. این یک رویه که معمولا توی تصمیم گیری های اداری و آموزشی وزارت آموزش پرورش یک رویه عجیبی نیست و بارها شاهدش بودیم.
خب اگر بخوان حالا پافشاری بکنن بر اساس دستورالعملی که میگن که آیین‌نامه اجرایی هست و باید اجرا بشه، اون وقت مشکلات چی هست؟
خب مهمترین مشکلی که بعد از تصویب حالا قاطعانه، فرض رو بر این بذاریم که به صورت قاطع این طرح و این بخشنامه قرار اجرایی بشه، مهمترین مسئلهش خب به نظر من یک تبعیض آموزشی در شهرهای کوچک بین دختران و پسران دبیرستانی هست. یعنی تبعیض به ضرر دختران دبیرستانی که اتفاقا درس‌های حساسی رو که معمولا آقایان تدریس می‌کردن اینها رو از دست میدن، در کنکور رتبه‌های ضعیف‌تری رو احراز می‌کنن و علاوه بر این به صورت کلی هم خب این درس‌هایی که در دبیرستان‌ها به هر حال توسط دبیران مرد تدریس می‌شد، به خاطر فقدان به هر حال یک جایگزینی برای اون، مجبورن با یک کیفیت بسیار پایین‌تری یا توسط دبیران غیر مرتبط تدریس بشه و یا به نوعی اینها رو به هر حال زمان رو از دست بدن، وقت کشی کنن و به نوعی بگذرونن، که در نهایت افت شدید کیفیت آموزش در دبیرستان‌های دخترانه رو به دنبال خواهد داشت، در حالی که ما در مدارس پسرانه شاهد چنین ماجرایی نیستیم و این خودش به هر حال یک تبعیض بسیار مغرض و آشکاری هستش که به نفع دبیرستان‌های پسرانه و به ضرر دانش آموزان دختر در مدارس کشور اتفاق می‌افته و به هر حال تأثیر مهمی هم در سرنوشت آموزشی اونها یا قبولی اونها در دانشگاه خواهد داشت.
بله، گفتگویی بود با نجات بهرامی، معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش. اما روسیه وعده داد سامانه‌های موشکی با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای در اختیار بلاروس قرار دهد. ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو مدعی‌اند تقویت امنیت کشورهایشان در مقابل اقدامات خصمانه غرب ضروری است. روسیه از خاک بلاروس برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیدار ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو در سن پترزبورگ که گویا به مناسبت 30 سالگرد روابط روسیه و بلاروس برگزار شد، تقریبا به طور کامل به انتقاد از غرب اختصاص یافت. الکساندر لوکاشنکو که برای 5 بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کرد، از آنچه سیاست‌های تحریک‌آمیز غرب خواند گله‌مند شد و از همتای روس خود خواست روسیه جنگنده‌های ارتش بلاروس را به سلاح هسته‌ای مجهز کند. ولادیمیر پوتین شنبه گفت روسیه در راستای تقویت امنیت بلاروس نیروی هوایی این کشور را بروز میکند، اما ضرورتی نمیبیند جنگنده های بلاروس تسلیحات اتمی حمل کنند. همزمان رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو ظرف چند ماه آینده سامانه های اسکندر که قابلیت پرتاب موشک های کروز و بالیستیک با کلاهک های متعارف و هسته ای دارند را در اختیار بلاروس قرار خواهد داد.
передадим Білорусі ракетно-тактичні комплекси Іскандер М як в звичайному, так і в ядерному спаленні.
رسانه های روسی صراحتاً قصد مسکو برای تحویل سامانه های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به مینسک را پاسخ تلافی جویانه به اقدام لیتوانی برای جلوگیری از ترانزیت کالا به کالینینگراد دانستند. کالینینگراد منطقه است که روسیه در چارچوب توافق پاتسدام بین متفقین پیروز جنگ جهانی دوم از آلمان به دست آورد. اما جدا از خاک روسیه میان لهستان و لیتوانی در ساحل دریای بالتیک قرار دارد و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای بین روسیه و کالینینگراد از طریق بلاروس و لیتوانی انجام می شود. لیتوانی هفته گذشته اعلام کرد در راستای اجرای 4 بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه انتقال برخی کالاها به مقصد کالینینگراد را ممنوع می کند. اما بر اساس بیانیه دولت لیتوانی در رفت آمد مسافران و حمل و نقل کالاهایی که مشمول تحریم نیست هیچ اخلالی ایجاد نخواهد شد. در این حال الکساندر لوکاشنکو شنبه تی دیدار با ولادیمیر پوتین مدعی شد اقدام لیتوانی مصداق اعلان جنگ است. اظهارات وی در حال بیان شد که به گفته مقامات اوکراینی ارتش روسیه همان روز از خاک بلاروس بیش از 50 موشک به شهرهای اوکراین پرتاب کرد. الکساندر کوشنر تحلیلگر سیاسی میگوید علاقه لوکاشنکو به حفظ قدرت باعث شده بلاروس حاکمیت ملی خود را از دست بدهد.
لوکاشنکو نمیخواهد ввязываться в эту войну, потому что
لوکاشنکو نمیخواهد درگیر جنگ شود، چرا که مداخله در جنگ اوکراین را برای حفظ قدرت خود تهدید میداند. اگر پوتین در جنگ علیه اوکراین ببازد، لوکاشنکو به عنوان همپیمانش پاسخگو خواهد بود. اگر پوتین برنده این جنگ شود، به احتمال قریب به یقین به دنبال ایجاد کشوری شبیه شوروی متشکل از روسیه، اوکراین و بلاروس خواهد بود که در آن لوکاشنکو به بازی گرفته نخواهد شد. اما او از زمانی که آخرین انتخابات ریاست جمهوری را باخت و صرفاً به کمک روسیه توانست در قدرت بماند، استقلال عمل خود را از دست داده. بعید نمی‌دانم اگر روسیه بخواهد مجدداً به کیف حمله کند، بلاروس را به اعزام نیروی نظامیش نیز وادارد. البته هنوز این تحول چندان محتمل نیست.
روسیه در حال وعده داد به بلاروس سامانه‌های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تحویل دهد که همواره هشدار داده دستیابی اوکراین به سلاح هسته‌ای آغازگر جنگ هسته‌ای خواهد شد. چندی پیش رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پیشین لهستان که اکنون نماینده پارلمان اروپاست ابراز عقیده کرد به آن دلیل که روسیه تعهد خود مبنی بر دفاع از اوکراین در ازای انصراف این کشور از سلاح هسته‌ای را زیر پا گذاشته، غرب مستحق است بمب اتم در اختیار کیف قرار دهد. این اظهارات موجی از اعتراض‌ها در مسکو را به دنبال داشته. این در حالی است که روسیه از آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین بارها به توانایی‌های خود به عنوان قدرت هسته‌ای بالیده. آمریکا میگوید تاکنون شواهدی از قصد روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای ندیده، اما نمیتواند این تهدید را منتفی بداند. به تازگی سیپری، انستیتوی بین المللی پژوهش های صلح استکهلم در گزارش اعلام کرد استفاده از سلاح های هسته‌ای پس از دهه‌ها به خطری واقعی تبدیل شده. آنه رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.